ونفعين، إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. سوالاتی مطرح شده است که مقدمتا عرض می کنیم و به بحث می پردازیم. یکی سوال شده است که چرا در آیه 62 می فرماید که ولدینا کتاب و ینطق و بالحق، چرا میگه پیش ما یک کتابیست که به حق سخن میگه و این به حق سخن گفتنش عبارت است از این که استعداد هر کسی رو بهش دادن. رو بحث اون جلسه به حمد الله اگر متمرکز باشید نکات خوبی به ذهن دنیا، عموما سوالهای بعضی از عزیزان دارند که این سوالهای تلسمی است برای تفکرشون. من در تاریخ تفکرم که مختصری مطالعه می کردم می دیدم عموما این مشکل برای متفکرین ما بود، از کم بودند که ازش در رفتن. این خیلی سوال پیچیده است که یعنی چه که استعداد هر کسی را میدهند و این که این استعداد را میدهند حق است و فرد بودنش و تراوتش و نشاطش و به مقصد رسیدنش همینه که این استعداد را پر کنه که بحثش گذشت. سوال عزیز ما اینه که مگر نه این که همه چیز پیش خداست و خداوم علم مطلق است؟ خب باید میگفت که پس پیش ما لدنی مثلا علمون، چرا میگه لدینا کتابون؟ مگه علم مطلق نیست؟ خب همش پیش خداست، چرا میگه پیش ما و اولا نمیگه پیش من، چرا میگه ما؟ دوم این که چرا میگه که کتابون، یعنی کتاب پیششه؟ و همینه دیگه، اگه بتونید همیشه احساس کنید اگه یه نکته گفته است یه مطلب داره. مثال من میذارم، یه وقت از قرآن میگه واسأل القریه، از قریه بپرسید. خب یه دی که فکر کنم خدا یادش رفته است بگید اهل قریه، میگن ها منظورش اهل قریه بوده. آقا چرا به خدا همچی برخورد میکنید؟ آقا یعنی پیغمبر تو این توانو داری که از خود قریه، یعنی از این در و دیوار بپرسی و در و دیوار هم این توانو دارن که به تو جواب بدن. چرا ما راست آیه رو بعدم کج کنیم؟ از این نکته چیز بفهمیم. پس میشه فهمید که پیامبر با در و دیوار حرف میزد، در و دیوار هم با پیامبر حرف میزدن. وقت دلیلش چی؟ میریم دنبال دلیلش. وقتی که ما میتونیم ثابت کنیم از نظر فلسفی و صریح آیه قرآن است که زمین و آسمان و ریگ و شمشن حرف میزنن، خب این آیه هم پس معلومه یادش نرفته است بگید واسأل اهل القریه. نه آقا، میگه واسأل القریه، از ده بپرسید، از شهر بپرس، از این شهر بپرس. ما ظاهر آیه را باید از این چیز گیر بیاریم. اینجا هم همینطور هزار نکته تو همین هست که میگه لدینا اولا، نمیگه لدنی، بعد نمیگد که پیش من از خودم، میگه کتاب هست. خب ببین اگه ما بخوایم رو اینا با به بحث بکنیم خوب، اما شاید حوصله یه جلسه گاهی اقتضا نکنه. من الان چون سوال زنده ایست رو عرض میکنم، شما همیشه اینه بدانید عظمت خدا هیچ وقت نباید فراموش بشه. خدا عظیمتر از این است که هر کار سطحی و ساده از اون مقام علو اعلا مستقیم صادر بشه. اولین مقدمه روشن بشه. مثال ساده من میزنم همیشه این مثال رو. کوره ذوبان 3000 درجه سانتیگراد حرارت داره. آیا میشه مثلا ما اگه حرارت 15 درجه ای میخوان بریم دم کوره ذوبان حرارت 15 درجه ای بگیریم، میسوزونه ما را، کاغذمون هم میسوزانه. نداره که بده، یا چون از بس داره شأن 15 درجه نیست که اونجا واسه. اگه 15 درجه میخواد اون تواسه. مقام ذات الهی مقام فیض مطلق است، غنای مطلق است. اگر بخواد که استعداد انسانها را بهشون بده، راست استعدادها باید واسطه باشد. واسطه ها به جهت علو و ذات پروردگار. این جمله عیناً ما جمله مال متأخری رحمت الله علیه میفرماد علو و ذات پروردگاری و قدوسیت او اقتضا می کند که صادر اولی باشد، صادر دومی باشد، سلسله مراتب و فاعلیت باشد. مثال ساده باز میزنیم. این خورشید اگر بخواد مستقیما بدون این مکان فاصله از خورشید تا ما، اگر این مکان فاصله نباشد، ما از نور خورشید و گرمای خورشید طوری استفاده میکنیم که دیگه ما نیستیم. بقای ما به واسطه هاست. یعنی این همه فاصله موجب بقای نوریست که برای ما مفید است. بیشترش ما نیستیم. اگه شما واسطه هاتون با خدا قطع بشه نیستید. اون که هست هست. شما یه نوری میخواید مناسب انسانیت دون، مناسب بقای زمینی دون، این نور لازمش این همه فاصله است. نداره که بدهد، یا اون چه اون میدهد ظرفیت شما نیست. بود شما به این است که با این واسطه ها بگیری. حالا اگه بخواد شما را بسازد، خیلی دقت کنید، ممکنه بگید خب ما اون بشیم، وقت اون که شما نیستی، وقت شما خوبه که این هستی که هستی. خوب دقت کن، گفتیم اون چه که هستی که بدت نمیاد که هستی، اون چه که میتونی بشی و نیستی را بدت میاد اگه نشی، اون چه که میتونی باشی که هستی. قصه نمیخوری؟ نه هیچ مرد قصه میخوره که مرده، نه هیچ زن قصه میخوره که زنه. اون چه هم که میتونه بشه، زن کامل شدن است، مرد کامل شدن است، اینم که باید بشی. آیا شرایط زن کامل شدن و مرد کامل شدن فراهم کرده است یا نکرده است شریعت؟ اصلا شریعت آقای همین، یعنی اون چه نداری ولی میتوانی داشته باشی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقش بهش داد، یعنی حسن و حسین و فاطمه و بتول، ثم هدا، بعد از اینکه خلقتش بهش داد چه کارش کرد؟ هدایتش کرد، یعنی همون شریعت. با چی شما رو هدایت کرد؟ با شریعت. چه آیه ای موسی علیه السلام جلوی فرعون؟ خب میگه که پس اون چه که نمیتوانی بشوی نمیخواهی بشوی، اگر بهت بدن خودت از خودت گرفتن. چه قصه بومش التفات فرمودی؟ اون چه میتونی بشی، اون چه که هستی که بد نیست که هستی، این که هستی. اون چه که میتونی بشی که شرایط شدنش را فراهم کردن برای من و شما با شریعت، برای مرغ و خروس با هدایت تکوینی. مرغ نوک میزنه تا جوجه، نوک میزنه تا مرغ کامل بشه، منم غذا میخورم تا بدنم کامل بشه. اون هدایت میشه که چطوری تخم بگذاره و چطوری بچه بپروراند، منم هدایت میشم که چطوری آدم بشم. پس اول خلقت در اون چه میتونیم با اون چه که هستیم، و سپس هدایت در اون چه میتوانیم بشیم. خب شبه سوم چیه؟ یه چیزی که نمیتونیم بشیم به ما بدن، یعنی این نشیم دیگه، مثلا ما ملک بشیم. ما میگه بده که آدمیم، همطور که ملک خوششه که ملکه، اون چه شد میشده بهش دادن، منم اون چه میشده است بهم دادن، ناراضی هم نیستم. اگر که این واسطه ها برداشته بشه چی میشه؟ هیچ کس اون چه که هست نیست. همه چی هم؟ همه یه چیز هم. فقط اون که به خدا مستقیم ارتباط داره. فقط اگر واسطه ها برداشته بشه یعنی لدینا در کار نباشه. نگید پیش ماست. پیش ماست یعنی چه؟ یعنی یک سلسله از واسطه هست، یک سلسله از نظام هست تا به شما برسه. اگر اینا نباشه یعنی خودش از شما دیگه شما نیستی. قصه خوبی مولوی میگه، خدا رحمتش کنه، میگه پشه خوب زحمت کشته، اصلا نمیتونیم اینا رو بحث کنیم. پشه رفت خدمت حضرت سلیمان علیه السلام که آقا داد از دست باد، پدرم در اومد از دست این باد، که چی هیچی، هر جا بساطی هست یه آشغالی هست ما میخوام بریم اونجا بس میبندازیم، یه باد میاد بساط ما رو میزنه به هم، ما رو هولمون میده. این باد گفت اشکال نداره که باد بیا. باد اومد پشه رفت گفت ای سلیمان داده من از دست همینه. گفت آخه این که شکایت در محکمه، یعنی شاکی و متشاکی با هم باشن. اگه خدا به من یاد داده است که اگر بناس که حکم کنم باید شاکی و متشاکی باشن، پس مشکل خودتی نه باد. تو آنچنانی که در معرض باد نیستی نمیتونی بقا داشته باشی، بودت یه بود یا بخوای پشه نباشی که پس دیگه آشغال دوست نمیداری. اگه پشه ای، پشه یعنی این که با باد نمیخونه، یه جور بپذیر باد را یا پشه بودن خودت را باید نپذیری. مثال البته میزنه گاهی، یعنی که ما مستقیما با خدا ارتباط داشته باشیم یعنی نباشیم، وجوده میموند اون بعد اصلی ما که ارتباط با خدا داره که اون قصهش جداست. اونم هیچ وقت، وقتی هم که میدون ما با خدا قرب داریم، قرب ما بی واسطه نمیشه. عالی ترین واسطه ائمه و معصوم هستن، شنیدین دیگه، میگن واسطه فیضن. اینا ما در بحث امام زمان صلوات الله علیه بحث کردیم که اون یعنی چه که امام واسطه. در آدمیت ما امام واسطه است، در موجودیت ما همه، یعنی موجودیت بدنی و مادی ما واسطه بسیار است. استعدادهای ما توسط واسطه های غیبی تنظیم میشه که هر کدوممون همین بشیم که هستیم. اگر این واسطه ها نباشد هیچ کدوممون هیچی نیستی. چرا؟ حساب کنین اون نور اولیه که با خورشید هیچ واسطه ندارد که درجه حرارتش ثابته دیگه. اگر همه نورها همون نور باشه، همه یه چیز است و اونم فقط آن چیز است که بی واسطه است دیگه. این خلقت و این تنوع و هر کس استعدادی داشته باشد، استعدادها متفاوت باشه، این تفاوت ها هر کس به خودش برسد، اگه خودش رو کنه مقصد رسید است دیگه. اینا نیست که اصل بحث، احتیاج به بحث بیشتر داره. چرا میگه کتابون لدینا کتاب؟ یعنی یک انضباط منسجم نوشته که اونجا نوشته یه خط یا کاغذ اینا نیست که، مقام لدن نیست. لدن اصلا اونجا مقام، مقام ماهیت ها نیست، مقام مقام جنس و ماده و کاغذ اینا که نیست. که کتاب مثل مثلا لوح محفوظ است. لوح محفوظ چه کار میکنن؟ با قلم اعلا بهش مینویسن. کتاب مبین یا لوح محفوظ که از این حرفا نیست که، مثلا قلب پیامبر به اعتباری لوح محفوظ است. شما قلب رو ببینید، قلب غیر این گوشتاسا، قلب شما چطوری توش می نویسن؟ حس نمی کنین گاهی دارن رو قلب بدون می نویسن؟ یه بیداری های بدون دست میده. این قلب حکم کتاب رو داره، اون که به قلب بدون می رسه حکم قلم را. در عالم غیر از اینا بالاتر است، ولی سنخ سنخ اینجوریست. حالا یه کتابیست نزد خداوند، نزد عالم غیب که به خدا وصل میشه، به چه معناست؟ یعنی یک انضباط و دستگاه مندی نیست، یک خواسته نعوذ بالله بلحوثانه نیست، یک انضباط و دستگاه مندی است. خدا با سننش کار میکنه، هر کاری دلش خواست میکنه. میگم هر کاری دلش خواست میکنه، ولی دلش میخواد که سنتمند کار کنه. چرا؟ چون علیم است. علیم جز خطا، خطا در جزء وجودش نیست. از این مقوله بحثم. سوال کردم که شما تو بحثتون گفتید اهل بهشتم حسرت میخورن، در صورتی که عموما ما تو بحثای دینی خوندیم که اهل بهشت به اونچه دارن راضین و حسرت نمیخورن. این چون بحث خوبیه و راست هم میگه، سوال کننده اون حرف که زده غلط نیست. من روایت میخونم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. چون این سوالیه که چند بار شده است و ما هیچ وقت جواب ندیم، یه بار جواب بدیم. روایت این است که ان اهل الجنت لا یتحسرون علی شیء فاتهم من الدنیا کتحسرهم علی ساعت مرت من غیر ذکر الله. خیلی روایت خوبیه، یه بیدار باشه برای ما. میفرماد پیامبر که اهل جنت، ان اهل الجنت، اهل جنت حسرت نمیخورن برای هیچی تو دنیا، یعنی حسرت نمیخورن در چیزایی که در دنیا ازشون فوت شده است. الا شیء فاتهم فی دنیا، از دنیا، من از دنیا، یعنی نه تو بهشتن، نه قصه میخورن که خونه شون حالا کهنه شده بود، نه قصه میخورن که هی 20 سال ساده زندگی کردی، هیچی قصه اینا نمیخورن، فقط یه قصه که تحسره، یه حسرته که خیلی میخورن. الا ساعت مرت به غیر ذکر الله، در قصه میخورن در دنیا که بودن، حسرت میخورن از اون ساعتهایی که به غیر یاد خدا از دست دادن. یعنی چی؟ سوال کننده سوالش منطقی است، میگه از اون بر ما داریم که در بهشت، بهشتی ها هیچ قصه نمیخورن، به اون چه دارن؟ راضی هم حتما همینطوره. از اون بر حسرت میخورن از ساعتهایی که تو دنیا یاد خدا نبودن. یه مثال میزنیم، الان شما از این جلسه میرید بیرون، الان که میرید بیرون ضرر که نکردید که تو این جلسه بودید، خوشحالید، ولی قصه میخورید ایشالله بیشتر دقت میکردم. یعنی اون چه که دارید راضی نیستی، راضی هستی، میگوید چرا کم دارم. نماز خوندید شما، الحمدلله الله واسطه همه نماز خوندید به لطف و کرم الهی، چی کار می‌خواستید نماز بگید؟ می‌خواستید تو این نماز می‌خواستید هی به قلبتون بکوبید که الله اکبر، سبحان الله. اگه نمی‌خواستید اینا رو به قلبتون بکوبید، هی این در قلب بسته است، هی می‌زنید بهش. بلند میشید از رکوع می‌گید چی؟ سمع الله و لمن حمده. خدا می‌شنوه اون را که حمدش میگه. حالا من بعدش می‌گم چی؟ الله اکبر، بفرمایید ما حمد گفتیم. یعنی خودتون دارید به قلبتون میگوید آدم سمع الله لمن حمده، و بلند شدی میگوید سمع الله لمن حمده، و آی آدم خدا میشنود اگه کسی حمدش بگید، بعد میگوید چی؟ الله اکبر. بعد میگوید انگار کمه، بازم کم حمد گفتید میافتید به سجده، چه قول سبحان ربی الاعلی و بحمده. یعنی دارید چه کار میکنید؟ حمدش میگید. یعنی دارید این قلبتون هی حالا به من بگو ببینم الان که از این مسجد رفتی بیرون قصه نمیخوری که ایشالله بیشتر این کارو کرده بودم. یعنی راضید که سجده کردی در تس این جملات را گفتی، یا راضی نیستید؟ راضید، اما میگوید ایشالله بیشتر حضور قلب داشتن. یعنی از اون دینداریتون راضید، از اون که بیشتر میشده گیر بیاری قصه میخوری. حالا برعکس، اهل دنیا از هم زندگیشون ناراضی هم. این روایت که برادرم بهش اشاره میکنه مقابل اهل جهنمه، اهل جهنم، جهنم از اون چه کردن ناراضی هست، اهل ایمان از اون چه که کردن راضی هست، بیشترش هم میخوام. خیلی فرق است. یه وقت است یه کسی الان رفته است توی کافه ها و تا نصف شب ادا در آورده است، بعد میند وجدان خودش ناراضیه، یعنی یه ذره فکر کنه همین ها نمیخواه بنده با جناب عالی، نه این که بعد کاری نکردیم که الان اومدیم مسجد میخوام قرآن بخونیم که، یعنی از همین راضیم بیشتر میخوام. پیامبر در این روایت که میفرمان اهل بهش حسرت کنن از اون ساعتهایی که به فکر خدا نبودن، نه اینکه راضی نیستن از اون زندگی که خدا بهشون داده است. خوب زندگی خدا بهشون داده است، بهش بهشون داده است، بسیار خوشحاله. منظور ارزم اینه که هنر باید داشته باشیم روایتهای معصوم را همه جانبه ببینیم، یا بهتر بگم همه روایتها را جمع کنیم. و معصومه دیگه، از زوایای مختلف داره غیب را میبینه و به ما خبر میده. سوال کردن که چون اینا همش در رابطه با بحث اون جلسه، خوبه که ما جواب بدیم. میگن شما گفتی که اهل بهش اکثرشون صاف و ساده ها، آدم های صاف و ساده، اکثر و اهل الجنه البول، بول هم معنی کردیم یعنی صاف و ساده، نه یعنی نعوذ بالله ابله که ما تو فارسی میگیم، نه اونا میگن هم. خب از اون برای سوال کننده میگه پس در آیه رابطه با این حدیث المومن و کیست که مومن باید زرنگ باشه چی میشه؟ از اون برای شما میگوید که روایت میفرماد اکثر اهل بهش صاف و ساده ها، از اون ور شما میگوید مؤمن باید کیس باشه، این دو روایت خب مشخصه، چون اینجا سوال تحریج کننده است. یعنی به نظر شما کسی که مثال میزنه یکی اومده است و به شما یه خبر داده است، شما احتمال میدی دروغ میگه، ولی 100% نمیتونی بگو دروغ میگه. حالا اگه اینجا زرنگی کنی بگو احتمالا راست میگه، یعنی این زرنگیه قیاب، یا اینجا میخوای گول بخوری، یعنی کیس بودن با بول میخونه یا نمیخونه. خب دقت کنید، ما میخوایم بگم کیس یعنی زرنگی با صاف و سادگی میخونه، اما بدجنسی با صاف و سادگی نمیخونه. بعضیا بدجنس هم، بعضیا زرنگ و کیس هم. کیس یعنی آدمی که زرنگه، یه کاری میکنه که اونچه حقش رو از دست نده، یه کاری میکنه که جهتش رو ازش نگیره. مثال میزنم، اگه یکی خواست شما رو کلی وقت دونه رو چیزای پوچ بگیره، زرنگی به چیه؟ به اینه که وقت صرف کنید یا یه صاف و سادگی بکنی، بگو میدین من اینا رو سرم نمیشه، والله والله من اینا رو سرم نمیشه که شما میگی. خب این خیلی زرنگی والله میخوا. آقا این متدینه اینی که تو طایفه هاتون دارین خیلی خرشون رو به این گلایی که بقیه مردم فرو میرن توش فرو نمی کنن. این زرنگیه که آدم کلیر والا میدونی که من اینا رو نمیدونم. این یعنی اصلا میگن آقا میدونی که الان بابا دست خودشونه، میدونی که یکی بگید آره میدونی، از کجا میدونی؟ خب خود رو بدبخت کردی. این صاف و سادگی این زرنگیست که آدم میگید والا من که نمیدونم. اینقدر روایت خوب از تو سوره کهف من این روایت آوردم و خوندم، خیلی روایت عجیبه. امام صادق میفرمان که علیه السلام اکثرا امیرالمومنین روایت رو میخوند، که میخوام الان یک کشه براتون بگم. میفرماد کان یقول، همواره میخونی روایت ها که مؤمن کلا سرش میره، کلا سرش میره، اما رزقش رو کسی نمیتونه ازش بگیره. یه روایت دیگه در این مؤمن کلا سرش میره اما ذلیل و سبک نمیشید. چون خودتون ببینید این بدجنس های دروغ پرداز یکی را جادو تو انداختن، اینا با آبرو هم یا بی آبرو؟ کو آبرو برای این بدبخت؟ اینا بدجنس هم، اینا کیس نیستن. آقا کیس اونست که بعضی ها به عنوان تحلیل سیاسی هر دروغ راست را سر هم میکنن و در اصلا آقا تحلیل مؤمن باید هوشیار باشه، یعنی هوشیار باشه بدبین باشه، هوشیار باشه به همه تهمت بزنه. دوری شده گاهی که من عرض کردم نه آقا خیلی زرنگ باشی، زرنگ ترین کسا اون جلسه همین زرنگ ترین کسا اونست که دنیا رو درست ببینه، راست خودش براش ارزش قائل باشه. پیغمبر میفرماید زرنگ ترین کسا اونست که خودش رو آماده بهش کنه، آماده قیامت کنه، چون زرنگه و خیلی ها زرنگ تر از ما. من گاهی که خب راست شو بدوزم، گاهی وقتا این دعای ابو حمزه بود تکیه شهدا، خب کیا زرنگ میدیم؟ سی شب یه دی ما مثلا به قول خودمون کار داشتیم، ما مطالعه داشتیم، ما حالا میخواستیم به کارمون برسیم، یه سری آدم صفاصاری اینقدر زرنگ بودن که خیلی هم بار رو دوششون کسی نمیذاشت، اون کار بی خود خیلی مردم رو دوش ما میذارن. یکی از این پلبونا بود یه بار خاطراتش هم گفت، گفتن خب آقا شما از این پلبونی چه خاطره ای دارید؟ گفت یه چی؟ اون روزا کوچه ها گلی بود، اسفالت ها اینا که نبود، عوض سایل نقلی هم بیشتر اسب و گاری بود. گفت ما خاطرمون تو پلوانی اینست که هر بارون میمد بدنمون میلرزید. چرا؟ چون حتما یک اسبی یک گاری میرفت تو گلا فرو میمدن در خونه پلوانه میزدن خیر ببینی بیایی ترار. اینه دیگه قنباشی کودکانت میچنند، دانه باشی مرغکانت میچنند. گاهی وقتا اینجا شما خیلی هم حالا زرنگی باشید، یه کاری که واقعا مفیده برای مردم ها که کسی ازش نباید شونه خالی کنه، ولی خیلی این کارا به نظر من ما توهان هوس مردم ها میدیم. گاهی مردم از طریق ما میخوان هوس های خودش را. یه بار دیدیم اصرار که ما میخوان اگه ممکن است یه جا بیان سخنرانی کنیم، از ما که نمیشه. خب دیدیم یک سالتی آقا یا حقیقتش از رو رفتیم، بدیم دیگه زشته که آقا ما وقت نداریم. آقا گفت آقا اگه ممکن است 5 دقیقه بیان سخنرانی، 5 دقیقه که نمیشه. بعد فهمیدیم نه آقا این سخنرانی که نمیخواد، این میخواد آقا ما با فلانی رفیقی مثلا اومدیم اینجا. اینجوری گاهی اصلا 5 دقیقه سخن 5 دقیقه هم که شدم شما شده است بیا اینجا بریم. خب من فهمیدم نه آقا قضیه چیز دیگه است. اینجوریست گاه گاهی شما را نمیخوان خودشون را میخوان. به قول یکی از بزرگان میگفت که رفته خوشون بودیم کانتس حالت میگه تو یکی از شهرها دعوتمون کردن بعد دیدیم همه اومدن کانت را ببینن بعد وقت ما را مردم کانت این فیلسوف بسیار خودش هم نفهمده چی گفته است یه حرفای خیلی سنگین سنگینی زد است حالا بعد این مردم یعنی کانت را میشناسن بعد یه چند تا سوال کردیم گفتم شما برای چی میخواین کانتا ببینید اینا گفتن میگن مشهوره ما گفتم فهمیدیم که نه اینا فرشون کانتوفیل فرق نمیکنه یه چیز عجیب و غریب میخوان ببینن حالا اینجوری گاهی شما ببینید آدم زرنگیه که اینجا حالا خودش نمایش بده که مشالله ما هستی و مهمیم آقا کلا سرت رفته زرنگ اونست که روایت داریم به 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 این روایت روایت مشهوری صفحه 198 تو حف العقول و حسجد 298 من شک دارم از امام باقر علیه السلام است به یکی از صحابشون حالا که دهنه ما رو با کردید بذارید این مسئله شالا درست شد حضرت می فرماد اقتن من اهل زمانه که خمسا حالا من نمیدونم 5 دارم میتونم بگم یا نه می فرماد 5 تا چیز را ای یزید نخعی ظاهرن یکی از صحابه پیغمبر امام است میگه 5 تا چیزا غنیمت بشمار امام داره امام میگه وا یکی این که اگر که حاضر بودی بهت محل نگذاشت توی جلسه بودی چون نشستی شما نشستی همه نشستن نگفتن خب آقا نظر شما چیست اگه نگفتن اقتنه بود الحمدلله خب است که به ما محل نمیزن برو وظیفه رو انجام بده حالا اگه قبطه اگه غایب شدی دنبالت نگشتن اقتنه چی میگه آقا ما اصلا این دار آدم نبودیم اینجا نبودیم چیزی نیست اقتنه بعد میفرمد اگه عدد نظر خواستم ولی عمل نکردم اقتنه یکی میگه آقا ما اینقدر گفتیم شما هیچ محل نزدیش بابا اقتنه قلیمت میشه الحمدلله واقعا اینجوریست گاهی آدم میگه خدا یه این نظر ما رو اینشانه حالا وحی منزل ندونم چون واقعا شما نمیترسید یکی یه نظر بده یعنی شما یه نظر بدید و بعد خف بگیرم خیلی وحشت نمیده مردم بیان ما که نمیدونیم چقدر حرفمون درسته یعنی بنده به امام زمان نگران میشم که حرفای اون حرف قرآن ما باید صفه عمل کنم حرفای معصوم ما باید صفه عمل کنم ولی یه شعرهای من و برداشتای من شما صفه بگیرید اولین کسی که بدنش میلرزه خدا میدونه خود من شما حق ندارید حرفای این خطرناکه که حرفای من شما قبول کنید شما هر چه حرفای من که وسیله روشن شدن این آیات هست شما طور نیست آخرش باید آیه رو قبول کنید همین سوال که میگه شما از کجا برداشت کردی که بهشتیان در قیامت حسرت میخورن دیدید خوب کاری کرده است این سوال کرده است چون نباید بگه صرف این که بنده گفتم که درست است باید این روحیه از بین بره خب حالا منظورم اینه که حضرت میفرماد اقتنم اگه سوال ازت کردن وقت بعد عمل نکردن یکیش رو یادم رفت ظاهرن آخرش میفرماد این خطب تا ولم تو زبت اگه رفتی خواستگاری زنت نداده یادش اومد میگه اقتنه بگو خدایا ما رفتی والا ندادت که نداده یعنی اقتنه میگه آخه یه وظیفه است واقعا مؤمن که شما میگین هم اقتنه اینجوری است امام ما میفرماد که شما چطور باشی به بقیم به این جمله میگه خضر کشتی را حضرت خضر میدونین کشتی رو شکست چرا شکست تا که کشتی از بر فجار رست اگه کشتی را سوراخ نکرده بود که شاور می‌داشت برای خودش خز کشتی را از آن رو او شکست تا که کشتی از بر فجار رست نتیجه چون شکسته می‌خرن اشکسته شد آقا شکسته می‌خرن سجده می‌خرن از شما رکوع می‌خرن چون شکسته می‌خرن اشکسته شد امن در فقر است ام در فقر رو ام در فقر است ام در فقر رو جاش به جاش این حرف خیلی حرف درست روایت هم داره پس انشاءالله به این نتیجه رسیدیم که مؤمن کیس است یعنی چون خیلی باهوش است خیلی صاف و ساده است خیلی خودشو مهم جلوه نمیده در شرح حال علامه عزیز طباطبایی داریم شما میبینید این مرد چقدر بزرگ بوده ایشون میفرماند که بزرگان که با ایشون بودن وقتی ایشون توی جلسه میشست اینقدر خودش رو ساده نشون میداد که اصلا کسی باورش نمی‌کرد این سواد داره یا نداره. گفتم بیکرات ایشون وقتی خودش نشون میده، خب شما حتما شلوارش رو نشنده، عمامه ایشون یه پارچه مشکی رنگ رفته بود که متمایل دیدن این پارچه مشکیه که به اصطلاح میگم زاق شده است. عمامه ایشون تا آخر عمرش اینجوری بوده است. این عمامه ایشون ساده زشت نبا سبادتر ساده. خب یه جوری که میفرمودن که عموما تو جلسه تمام تلاش این بود که خودشون رو ننمایند، نتیجه چی شد؟ حق را نمایاندن، حق را نمایاندن، کم زحمت کشیدنش. سوال کردم که شما که بحث زن آمد رو تو اون جلسات گذشته کردید، خب اصولا در قیامت خب زن بحث ما این بود که زن باید روحیه زن بودن خودش رو حفظ کنه، با این اشباع میشه. مرد باید روحیه مرد بودن خودش رو حفظ کنه، با این اشباع میشه. سوال کردم خب پس منابره همینطور محشور میشن؟ پس حالا که همینطور محشور میشن، پس جریان حوری مثلا چی میشه؟ یا این حرفا؟ چون بحث شما قبلا کردی، من فقط جواب ایشونا دادم که در مورد حوریان بهشتی که مربوط به زنان است یا مردان در سوره واقعه بحث شده است. من خواهش میکنم به اونجا رجوع کنین، این بحث اونجا نسبتا شده است. در مورد دل ما در سوره انسان بحث کردی، اونم نگاه کنید. در مورد اینکه چطور زن و مرد محشور میشن، اینا بدانید زن و مرد جنس بدن ماست، روح ما انسان هست. بعضیا از انسان ها جنس بدنشون زن است، بعضی از انسان ها جنس بدنشون مرد. روز قیامت بدن ما جنس اخلاق ماست طبق روایات، یعنی بعضیا بدنشون نعوذ بالله از خوک زشتره، بعضی ها بدنشون قرص قمره، یعنی بدنشون جنس اخلاقشونه. پیشنهاد میکنم کتاب زن در آینه جمال و جلال آیت الله جوادی را که بخونید کامل 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 این مسئله براتون حل میشه. یک کتاب بسیار قیمتی زن در آینه جمال و جلال که اون من خواهر و برادرها میشناسن این کتاب را. این جمله منم از اونجا بود، برهانش مال ملا صدراست و اصلش هم مال دین است، اصلش هم مال روایت است که ما روحاً ببخشید ما حقیقتاً انسانیم، انسان محشور میشیم، بدنمون هم شکل اخلاقمونه. نمی‌فهمید این بتول است یا حسنه وا، اما ظهور بدن ما ظهور اخلاق ماست. قتل و علن افعده. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد را فرمود که این بل بل نداره و هم لا یزلمون. نگاه کردی آیه 62 از این و هم لا یزلمون، به اینا ظلم نشده است. راست وسعشون ما به اینا دین دادیم و دستور دادیم، این که عمل نمی کنن بهانه است نه ناتوانی. خیلی حرف عجیبی است. ما اینو باید بدانیم، این جوان ما و این پیر ما، اینها توان دریافت این دینو دارن. ما کوتا نیم، نیم بگو حالا جوانهای ما ممکنست از دین یخته بعدشون بیان، یعنی یخته با بیدینی قاطی کنیم. نتیجه شو ببینیم ما از دین به عنوان یک موضع محکم در همه ابعاد کوتا اومدیم. نتیجه شو بفرما، ما اونجایی که محکم دینی صحبت کردیم کوتاه نیومدیم، همیشه نتیجه داشته است. امام نمونش، فیلم باید 100% دینی باشه، چون دین وسعت انسان است. کلاس، درس، دانشگاه، بدنه نظام اجتماعی و نظام فردی تماما باید دینی باشه، چون تمام وجود انسان را دین اشباع میکنه. پس پیامبر اینها که ایراد میگیرن که میگن خیر در بنین و آیه چند داره اشاره میشه، آیه 55 و 56، اینایی که ایراد میگیرن که خیر در مال و بنین است و این حرفا، اینا را ما دینی به اندازه وسعشون دادیم، اینها بهشون ظلم نشد. حالا آیه 63، بل قلوبهم فی غمره من هذا، این بیچاره ها اینا نمیدانن که دین قضای جانشونه. اینها میخوان با انواع مدل ها و انواع دکور ها جانشون رو اشباه کنن، میبینید که نمیشه، روز به روز به هلاکت میفتن، از این در به اون در، از این در به اون در. بل پس لا یظلمون، اینها بهشون ظلم نشده است، دین تحمیلی بهشون ندادیم، قضای جانشون رو بهشون دادیم. بل هم، بل قلوبهم فی غمره من هذا، اینا قلبشون غافل است از این جریان که دین قضای جانشونه. و لهم اعمال من دون ذلک، برای همینم اعمالشون غیر اینه که ما میگیم، غیر عمل دینی است، عملشون عمل غیر دینی است. نتیجش چی؟ هم لها عاملون، اینها در رابطه با اون عمل یا اعمال دارن عمل میکنن. لها یعنی عبادت بر اساس هوا، یعنی عملی که همراه با غفلت از دینش عاملون. این آدم ها سرگردان و پای مردن در کار غیر دینی. حالا کار دینی کاریست که قضای جان است، برای همین هم اینها از دین که جدا میشن به هوس میافتند، بعد هوس بازاشون به مشکل میافتن، فریاد میزنن حتی اذا احسنا مترفیه بالعذاب، حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، جار زدن دیگه. میگه آقا تا اونجای اینا جلو میان که خوشگذرانشون رو میگیریم، جیغ بشون در جیغ میزنه، مثل آهویی که بچهش ازش بگیرن، تعبیر همینه با چطوری شیون میزنه. چاک اینها طوری، خیلی دقت کنیم، اینها طوری زندگی را انتخاب کردن که قضای جانشون را نشناختن که دین است. پس کار غیر دینی را زندگی گرفتن، کار غیر دینی یعنی هوس را جواب گفتن، نه وسعت فطرت را. ها با من که هستید تا اینجا، هوس را جواب گفتن نه وسعت فطرت را. هوس را که جواب بگند، هوس رفاه و خوشگذرانی را میطلبه. خوشگذرانی در این جهان ثابت نیست، مقابله باش میشه، مقابلش نیست که خدا میگیره اینا را، وقتی میگیره اینها تمام زندگیشون شده از خوشگذرانی. حالا در واقع خدا چیه اینا را میگیره؟ زندگی اینا را میگیره، چیه که جیغ نزنه؟ مثال ساده میزنیم، اگه مثلا شما یه چیزی همه زندگیتون بشه، دوستان ما خداشون رحمتشون کنه دوناشون که شش، روزی که صدام حمله کرد سال 59 31 شهریور، خیلی عجیب همه پریش، خب یه سری بچه‌ها بودن تمام زندگیشون رو گذاشته بودن روی انقلاب، یعنی اینا از روزی که تونسته بودن کاری بکنن به عشق اینکه انقلاب اسلام بشه کار میکردن، تمام زندگیشون این بود که امامشون رو یادم از بعضیاشون گفتن بز امام، اصلا ما میگفتیم این شعر میگه گفت بز امام از خارج بیاد که روز نجف بیا چراغانی براش میکنه، گفتیم چه حرفایی میزنی اصلا اگه میشه. خب این قلبش خیلی بیدار بود. بعد آقا روزی که یوخو صدام حمله کرد، خب تصور ما این بود دیگه که داره انقلاب ما رو از ما میسونه، ما که نگرانه هیچ، یعنی همه بچه ها، اون بچه ها اونجوری حاضر بودن که همه چیزشون رو بدن خدا میدونه، یعنی جانشون کمترین چیزی بود که حاضر بودن، ولی انقلاب ها نمیتونستن بدن. یه لحظه خیلی همه ترسن یا لاغل این که نکنه انقلاب بره، چون با این نیت اومده بودن دیگه. من یادم از بعضی اینا یادشون بخیر هیچ کاری نمیتونستن، غذا مطلقا نمیتونستن، خونه مطلقا دیگه نمیرفته، یعنی همسر و بچه این اصلا دیگه معنی نمیداد برشون هیچ. چرا؟ چون همه چیز اینا رو میخواست بگیره دشمن. هیچ مشکل نبود که انقلابشون بمونه جانشون بره، دیدین نم که مشکل نبود. اون روزای اول همه چیز آدم حس میکرد که همه چیز، چرا؟ چون همه چیزش انقلاب بود دیگه، حالا همین تهدید میشد، خیلی مشکل بود. البته درسته که میگه آدم بگه خب حالا ما بعد از جریان، حالا حساب کن اگه یه کسی این طرف قضیه همه چیزش دنیا بشه، رفاه و خوشگذرانه بشه، حالا صاحب این دنیا میگه من دنیا رو لغو و بازیچه خلق نکردم، یعنی حتما خوشگذرانی با صد قهاریت خدا برخورد میکنه، حتما این حتمنه. خب حالا حتما این چی میشه؟ حتما این مشکل دار میشه. و وقت فریاد میزنه، چه شیون میکشه، برای که همه چیزش داره دست دست میده. این معنی حیات را اشباع شدن جانش توسط دین که نمیشناخت. این مترف گفت، مترف یعنی کسی که راحتی دنیا رو راحتی خودش میدانه. تمدن غرب بلای بزرگی سر جهان آورد که گفت راحتی دنیا راحتی انسان است. دین اومده میگه راحتی قیامت راحتی انسان است وقت دنیا در اسلام میشه. شما تو دنیا اگه دقت کنیم خیلی دلتون نمیخواد راحت باشید، دلتون میخواد مؤمن باشید. اما اگه کسی راحتی دنیا رو خواست، یعنی همون شهوت و رفاه رو میخواد، وقت همه زندگیش میشه، وقت حتما خدا مقابله میکنه یا نه، خدا این دنیا رو بازیچه خلق نکرده است، پس حتما این آیندهش آینده شیون و فریاد است. میفرماد لا یجعرونیا، دیگه جیغ نزد، نگفت قیامت، ولی اصلش قیامت است. لا یجعرونیا، دیگه امروز نمیخواد جیغ نزد. کیا؟ اینجا بحث خیلی هست، آیا فقط مترفی یا کل اونهایی که زندگی غیر دینی را دارن، حالا یا خوشگذرونن یا نمیتونن خوش بگذرونن. من یه مثال میزنم، این فشارهایی که الان در شرایط حاضر هست، فشارهای اقتصادی بیشتر منظورم هست، اولا خودتون میدونید که ریشه در بیدینی بیدینان دارد، سبقت در گران کردن برای که عقب نیفتن، این بیش مشکلاتی که خودتون میدانید، تحلیل زیبا و ظریف نیاز هست، حوصله هم میخواد. حداقل شما میدانید که مردم اهل دنیا اگر که در دنیا سبقت گرفتن، همین است که میبینی، اون میترسه که یه پنیراش ارزون نشه. یه حالا ما میگم که میخواد پنیر مثلا بشه 400 تومن، حالا ما میدیم 450 تومن که عقب نیفتیم. اون میگه ایک حالا که پنیر بنا بود بشه 400 تومن، میده 450 تومن، خب ما هم میگم گوشتمون، میگم حالا بناست بشه 400 تومن، میدیم 400 تومن. بعد میگه که پس من میخواستم پنیرم بیشتر از گوشت گرون بشه، خب من میدم دیگه 500 تومن. اون میبینه بنا بود که گوشتش گرونتر از پنیر یارو بشه، خب میگه منم میدم 600 تومن. یعنی اگر بینش حرص در دنیا شد، حالا دولت هرچی میخواد برنامه ریزی کنه، فوش بین خدا خدا به دولت نباید داد. این دولت که نمیخواد، من نمیخوام بگم، من خودم عرضم اینه، چون برنامه های اقتصادی در 5 ساله اول و 5 ساله دوم محتوای معنویش ضعیف شد، زحمت برای اشباع نیاز مردم کشیده شد، ولی زحمت برای کنترل سه مردم کشیده نشد. مشکل حل نمیشه، اما دولت مردان در برنامه ریزی خودشون صادقن، والله اونجور که من تشخیص میدم، یعنی من نمیترسم از شما که اینا رو بگم یا نگم، اونام که به من پول نمیدن که اینا رو بگم، وظیفه رو باید کنم. این انتقادم من خیلی وقت پیش عرض کردم تو سوره انبیا، اگه یاد باشه دومین سوره اینجا بود، من اونجا مفصل بحث کردم که مشکل داره برنامه اول از نظر محتوای معنوی فرهنگی، نبا باقی قدیر بسازیم و نمیدونم پارک ظلمت بسازیم و این حرفا، سینما بسازیم، اسم اینا برنامه فرهنگی ممکنه باشه، ولی اینا برنامه معنوی نیست، اینا هرس کش نیست و اینها آدم سازم نیست. همین امروز یه لحظه داشتم نگاه میکردم به عنوان کار هنری خانه هنرمندان، خب خانومی که خانه هنرمندان ایشون اومده است نقاشیش نشون بده، خودش بی هنرتری آدم است، چون به زینب اقتدا نکرده است بدبخت. بس کردم یه بار، هنرمندترین زن تاریخ والله زینب سلام الله علیه، نمیدونید چند زن چقدر هنرمند است. بگذاریم، اون یه بحث دیگه است، اما اینجا رو دقت کن، در این که دو تیپ الانه مشکل دارن، بیشتر همه مشکل دارن، همه چوب امر به معروف نکردن ها و خودشون در صحنه نبودن و گاهی دارن میخورن، یه تیپ اونایی که خوشگذرانند و میتونن خوشگذرانی بکنن، یه تیپ اونایی که خوشگذرانی را دوست دارن و نمیتونن بکنن. این دوتا در مشکلات با هم جیغ میزنن. اگه اینا بپذیری، این لا تجعرالیام، این تجعرو زمیر جمع دوتاش برمیگرد، یعنی اون دوتی، یعنی جیغ نزنید، یعنی کیا جیغ نزنید؟ همه ی غیر دینی ها، یعنی اون هم قلوب هم بل قلوب هم، یعنی اونایی که مقابل انبیا هستند. شاید هم بشه گفت تا میتون وسیع بحث کنیم که بهتر، شاید هم بگم یعنی مترفین جیغ نزنید، انگار انده نظام ما نشون میده که دو کس جیغ میزنند، یه دهی گلمنده، یعنی بنده از بعضی برنامه های رادیو تلویزیون بینش هایی که معندی نیست گلمندی، ولی اینجور نیست که اون جیغی که اونا فکر کنن حالا زندگی ما میره. نه، من مثال زدم گفتم مردمی که اسراف کنن حالا که خودشون بیدار نمیشن خدا مجبورشون میکنه که لا تکنونشون یه نخود بذارن، اینقدر گرونش میکنه که نتونن دوتا نخود بذارن، خدا انتقام میگیره. ها اینا را از یه زاویه دیگه، بس تو سوره رعد ما اینا بحث کردیم، اینا را از یه زاویه دیگه ببینید، همش یک سنت الهی است. این همه اسراف انتقام گرفتن داره، شکلش فرق میکنه، یکی را یه جور دیگه انتقام میگیره، یکی را یه جور دیگه، حالا اون زاویه خودش را داره. عرضم اینجاست که جیغ زدن اهل دنیا و اهل رفاه به این جهتی است که میخواد زندگیش ازش بگیره، فوقش حالا شما خب الان نباشه یه جور دیگه. عادت داره مؤمن که حریص نباشد، شهوتش حکومت نکنه. من یه توصیه‌ای که به شما دارم و به خودم، عادت داشته باشید چه دارید چه ندارید فقر را بچشید، چیز قشنگی است فقر، فقط باید خوب ازش استفاده کنید. یعنی شما از کجا که میخوان تو این جریان، دوباره موضوع را قاطی نکنید، این که یه ده تقصیل کارند و مطرفند دارن مال مردم ها میدوزن باید از یقشون کشید بیرون، اما این که از کجا که خدا سنت چشاندن فقر را به مؤمنین داره جاری میکنه، همون که دارد با این سختی ها غیر متدینین را در یه فشار نگه میداره، از کجا که دارید متدینینم بیدار میکنه که عادت کنن به سادگی که انشالله وقتی امام زمانشون اومد راحت باشن. من که یه همچه امیدی دارم. از زاویه مختلف بحث قابل ادامه است، توش فکر کنید، نمونش هم شما ببینید، ما داریم، یعنی ما داریم در سیره انبیا که گاهی به شدت به سختی مینداختن، خداوند این کار رو میکرد، مزه سختی ها رو چشوندن به مؤمنین، همون سنت است که با سختی ها عذاب رو به کافری میچشاند. خدا مگه ارحم الراحمین نیست؟ همه چیز هم مگه دست خدا نیست؟ الان این جریان بالاخره یه وجهش اینست که خدا که نمیخواد بچه حزب الله یا بسیجی ها اذیت بشن، پس بیان یه موضعی بگیرین در این جریان ها. یکی اینکه تکلیف ما خوشحال میشیم که دولت مردان ما برسند که غیر بسیجی ها به این ملت رحم نمی کنن، من خوشحال میشم که دولت مردان برسند به این که نمیشه کارخونه دار پولدار و سرمایه داری که بی پروا سرمایه دار است، ما تو اسلام یه متدینی که سرمایه داشته باشه در خدمت مردم باشه اونا داریم و احترامش هم داریم، داریم هم الحمدلله تو این کشور، ولی نه، یه دهی هستن دین ندارند، اینها به من شما رحم نمی کنن. یه خوشحالیمون نیست که بلکه دولت مردا بفهمن آخرش باید این بچه بسیجیا و حزب اللهیای واقعی این کشور را اداره کنن، باید دست اینا باشه. یه طرف قضیه هم دیگه اینست که ما ببینیم تو این جریان سختی ما بخواییم چطور بشه، خدا میخواد ما چه کار کنیم، نمیخواد ما روی این نوع زندگی هایی که تو این زندگی ها ماست و سالاد و سبزی خوردن و نمک قاطق حساب نمیشه اما باید سفره باشه، خب اینا باید تسمی از گرده ما بکشن، امیرالمومنین ما نمک براش قاطق بود، حالا سبزی خوردن هم نه، سبزی خوردن یادم نیست یه بار ما خونه مادر بزرگمون کرای نشین مادر بزرگ چند برای امرار معاشش یه دوتا اتاق داشت کرای میدم، حالا ببین اون بیچاره چقدر فقیر بود که تازه این تو خونه یه اتاق خیلی سر و ساده کرای نشین مادر بزرگ ما بود. خیلی خوب ما خودمون فقیر بودیم الحمدلله، تازه اینا اومدن فقر را یاد ما دادن، یعنی ما دیگه فکر کنم مثلا نونا پنیر دیگه پایین ترش نمیشه، بعد دیدیم که اینا اومدن مثلا یه خود نوخشکه میکوبن یه ذره نم بهش میزنن با یه پیاز خورد میکنن میخورن، فهمیدیم پس اینم یه غذا هست. یا مثلا بعد دیدیم که نه اینا خب مشکل نونا تره میخورن، فهمیدیم خب دیگه یه خود جرأت بیشتر کردیم. عرضم اینه که گاهی ما باید در کل زندگیامون تجدید نظر کنیم، اینقدر امیرالمومنین دور نباشد از حیات ما. گفتم برادر سلمان عزیز، سلمان صحابه پیامبر است، حاکم چیه همین تیسفون به اصطلاح مدائن، حاکم است دیگه، یعنی استاندار ها. استاندار مثلا اصفهان حاکم اصفهان نیست، مثلا هیچ وقت نمیتونه به فلان مدیر کل دستور بده، ناظر بر مدیر کل هست، نه اونشون حاکم بود، تمام دوایر مثلا زیر نظرشون بود. یکی از صحابه میگه خدمتش رسیدیم، با دو تا صحابه میان مهمون این صحابه میشن، یعنی مهمان حضرت سلمان. سنت خیلی خوبی است که خب این رو از راه رسته خسته با اینا چای یا پرتقال نمیخواد گرسنه نشه، سنت است که سفره رو بندازید بنده خدا یه سی بخوره، سفره رو میندازند و نمک و نان میاره. خب سلمان حاکم اسلامی اون زمان همینا داشته است، غذاش بود اصلا. این بیچاره خود انگار نونور بود اصلا، میگه سلمان آویشن نداری؟ مکروه است به میزبان دستور بدیم، اما خب حالا بالاخره اونم وظیفه‌ش است که به میزبانش به میهمانش برسه. سریعا میره دو آفتابش میذاره گرو و یه خود آبیشم خلاصه از عطاره میخره و میاد داخل نمک میکنه، خوشمزه است، همینا که روی عدسه اینا میریزن با نمک میخورند. خب اختلاطشون شروع میشه، خیلی خوشمزه بود. اینا میگه که اگر خوشمزه بود اون چه جاندون، ولی اگه سنت پیامبر شنیده بودی یا به میزبان دستور نداده بودی افتابه من گرو نمیاد. میخوام من از این میخوام نتیجه بگیرم، ببینید آقا این بوده زندگی بوده است، یعنی این زد. من نمیخوام بگم به بچه ها دونه، به پای به همسر دونه حق نداری اینا رو تحمیل کنی، هر کی باید خودش انتخاب کنه. این گم نشد از موضوع، شما اونا را وظیفه دونست در حد عرف بهشون غذا پیشنهاد کنید، میخوان خودشون انتخاب دقیق تری بکنن اون دیگه به عهده خودشونه. شما خودمون باید یه جوری این همه فاصله را کم کنیم، خیلی فاصله زیاد شده. شما ببینید اصلا یه خود فکر کنید، ما برنج میپزیم، خورش دم میپزیم، علق گاهی یه خورش دم نمیپزیم، اون وقت گاهی مثلا خب سالاد و ماست و سبزی خوردن هم میذاریم پلوش، گاهی کتلت میذاریم، مثلا گوجه هم میذاریم سرخ هم میکنه و خیلی هم تازه میکنه. حالا ما فقیرونه زندگی میکنیم، اینجوری نمیشه. از موضوع خارج شدیم، اما میترسم یعنی آیه را به شما میگم، لا یجعر الیا، جیغ نزنی، مشکل خودتونی. مترفین را خدا میگیره، مترف یعنی کسی که اومده است این دنیا خوش بگذرونه. آقا نمیدیم که این دنیا که خوش بگذرونیم، بخونیم دوباره آیه را. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، وقتی که میگیرن میگیریم، اخذنا مترفیهم خوش گذرونها را میگیریم، جیغ میزنند اذا هم یجعرون، میگه فایده نداره جیغ نزنیم، مشکل خودتی. لا یجعر الیا انکم من لا تنصرون، دیگه ما به تو کمک نمی کنیم، دیگه تو از طرف ما نجاتی برات نیست. چرا؟ چرا؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ما خوندیم آیات رو برات تو که آدم ها بالاتر زندگی دنیایی فکر کنید. فکنتم علا اعقابکم تنکسون، شما به زندگی مرفه قبل از انقلابتون نظر کردید، آیه ظاهرش نیست که به پشت دون نظر کردید، یعنی دین رو استقبال نکردید، دعوت دینی رو نپذیرفتید، بینش پدرانتون را، سنت قبل از دین را، حیات غیر دینی را پذیرفتید. حتی از اینجا بخونیم، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آقا اینجوری بود قضیه، فایده نداره دیگه، شما را کمک نمی کنیم، شما در رفاه مرده اید، میگه شما را کمک نمی کنیم، داره به مرفهیم میگه. چرا؟ برای اینکه بارها کانت آیات، یعنی بارها آیات رو براتون خوندن ای مرفهیم. فکنتم علا اعقابکم تنکسون، شما پش کردید به گذشته هاتون، شما رو برگردوندین از بینش دینی، از های دینی. چه کار کردی؟ گفتین اینا چرته که میگه، شیخ بازی در آورده است. از کجا گفتن؟ آیه بعدی، مستکبرین بهی سامرن تحجرو، گفت ولش کن آقا، مستکبری نبهی در مقابل آیات الهی، برا خودت حرف داشت، گفت اینا بی خودت کی میگه، اینا بی خودت که، برا خودت حرف داشت، یعنی مستکبر نه. سامرن تحجرو، نشستین شبا دوره هم چرت و پرت گفتی، به کیا میگه؟ که نشستین راجع به اینکه دلار گرون شده است، نمیدونم ارزون شده است، چیز گرون شده، یعنی افتادید توی این که آقا به جای اینکه این سختی ها رو وسیله یک حیات دینی کنید، شروع کردید که نخواستیم انقلابی که نتوند رفاه ما رو تامین کنه نخواستیم. سامرن، سامرن تحجرون، یعنی هزیان گفتن، یعنی دیوانگی کردن، یعنی در محفل‌های شبانه جای اینی که استقبال کنید از زندگی دینی، محفل غیر دینی که چون دیوانگان مسخره میکنه دین را بپا کردی. نمیدونم، ما که مصداق نمیخوایم بدیم که هر میشه اینا گفت هر جلسه ای که تو اون جلسه معنی حیات دینی رو به هم دیگه تذکر ندن، این خطر هست که مقابل دین مستکبرانه بایستن. بعد قشنگ سایت بعدی دیگه حالا نمیرسیم، میگه آیا واقعا اینا به این دین شک دارن؟ آیا حجت برشون تمام؟ چرا نمیپذیرن الا اینکه فقط رفاهشون دوست دارن و خودشون دوست دارن؟ اگه نه، جایی برای پس نپذیرفتن دین نیست که میمونه برای جلسات بعد. نسالو که و ندعو که یا